سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 4 آبان 1400 با 53 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در برنامه امروز در خدمتون خواهم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، شرح زندگی شخصی که به قلم خانم محدثه واعظی پور نوشته شده و خانم فرن علی اکبری برای ما روایت میکنند. آقای میلاد نصرتی هم طبق معمول کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند. جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش از رادیو سوینا به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. همراهان گرامی، همانطور که مستحضر هستید، برنامه آوای تلاش ماهیتاً یک برنامه آموزشی و انگیزشی است که یک هفته با چهره‌های موفق نابینای ایرانی گفتگو می‌کنیم و هفته بعدش به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی می‌پردازیم، اشخاصی که یا در دسترس ما نیستند و یا اینکه در قید حیات نیستند. در برنامه امروز به زندگی شخصی خواهیم پرداخت که تا الان در برنامه‌های آوای تلاش در این حوزه و در این عرصه هیچ شخصیت نابینایی رو معرفی نکردیم و میشه گفت تعداد افراد نابینایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. فعالیت در حوزه نجوم و ستاره شناسی. ما در برنامه‌های قبلی شخصیت‌های در حوزه ورزش، هنر، موسیقی، سیاست، عکاسی، نقاشی، نویسندگی و بسیاری حوزه‌های دیگه معرفی کردیم، اما فعالیت در حوزه نجوم و ستاره شناسی عرصه ای است که ما تا الان بهش نپرداختیم و مهمان یا شخصیت نابینایی نبوده که در خصوصش صحبت کنیم. در برنامه امروز خواهیم پرداخت به شرح زندگی واندا دیاز مرسد، دانشمند علوم کامپیوتر، اختر فیزیکدان از کشور پورتوریکو که در ادامه بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد و خانم فرن علی اکبری با صدای گرم و دلنشینشون زندگیشون رو برای ما روایت میکنن. اختراعی که ایشون در حوزه نجوم انجام دادن، فعالیت بسیار تاثیرگذار و جذابی که برای رصد کردن اجرام آسمانی انجام میدن به صورت شنیداری و با استفاده از گوش دادن، همینا موضوعات و محورهایی است که در زندگی واندا بهش خواهیم پرداخت. البته در بخش پایانی برنامه نیز بنده گفتگوی کوتاه به صورت تلفنی با یکی از فارغ التحصیلان و کارشناسان حوزه نجوم در خصوص علم نجوم و ستاره شناسی برای افراد نابینا خواهم داشت. تا پایان برنامه حتما ما را همراهی کنید. قطعا برنامه جذاب و شنیدنی خواهیم داشت. همراه میشیم با صدای خانم فرن علی اکبری و شرح زندگی واندا دیاز مرسد، دانشمند کامپیوتر و اختر فیزیکدانی که نجوم را با صدا رصد میکند.
اخترشناس نابینا. آسمان و ستاره ها رویایم بودند. از کودکی در خوابهایم آسمانی را می دیدم پر ستاره. خودم را می دیدم که پرواز می کنم و بی آن که خسته شوم از دل ابرها و ستاره ها می گذرم. از روی دریاها می گذرم و به چشماندازهای دور و دورتر نگاه می کنم. از گرابو به جهانی بال می گشایم که در آن تصویری نیست، فقط نور است، نور سفید، نور سفید دربرگیرنده، نوری که مرا در خود می بلعید و من غمگین نبودم. در آن بی نهایت نورانی شنا می کردم و سرخوش بودم. اینها رویای وانداست، رویایی که پیش از نابینا شدن بسیار دیده و حالا خیال می کند عینی شده است. او سال هاست که در یک فضای بی نهایت زندگی می کند. سالها پیش در شهری کوچک به نام گورابو در پورتوریکو دختری به دنیا آمد که زندگیش در 20 سالگی تغییر کرد. واندا مثل صدها دختری که در آن روز در پورتوریکو چشمانشان را به جهان گشودند سالم بود. خانواده‌اش از به دنیا آمدن او خوشحال بودند. زندگی برای واندا با عشق به دانش و ستاره ها پیوند خورده بود. دختر کوچولوی قصه ما در رویاهایش می دید که در آسمانی پر از ستاره پرواز می کند. بی هراس از تاریکی، بی ترس از سقوط. واندا در جوانی در 20 سالگی نابینا شد. بیماری دیابت بینایی دختری را از او گرفت که شیفته تماشای آسمان و ستاره ها بود. حالا آن رویا تجسم یافته بود. واندا خود را در معرض جهانی تازه می دید، جهانی که بعد از عبور از پل ناامیدی می توانست در آن قدم بزند. واندا در رشته فیزیک و ستاره شناسی تحصیل کرد و بسیار پیش رفت. او حالا در این حوزه به یک دانشمند و متخصص بزرگ تبدیل شده و امواج گرانشی ناشی از انفجار ستارگان عظیم را با تبدیل آنها به سیگنال تجزیه و تحلیل می کند. واندا دیاز مرسد، دانشمند کامپیوتر و اختر فیزیکدان، دستگاهی به نام ویرگو ساخته است و با آن کار می کند. دستگاه ویرگو به اندازه خود واندا شناخته شده و مشهور است. این دانشمند نابینا درباره این دستگاه می گوید: ویرگو یک آشکارساز امواج گرانشی در نزدیکی شهر پیزای ایتالیا است. اینجا جایی است که من به عنوان دانشمند کامپیوتر و اختر فیزیکدان مشغول به کار هستم. مقابل من یکی از سه بازوی 3 کیلومتری این آشکارساز قرار دارد که در آن یک لیزر بین دو آینه موجود در یک لوله درونی حرکت کرده و جریان دارد. این بازوها تغییرات بسیار کوچک در فضا و زمان را هنگامی که امواج گرانشی حتی از فاصله بسیار دور کیهان میرسند حس میکنند. برخی از رویدادها در جهان مانند انفجار ستارگان عظیم سبب ایجاد امواج گرانشی و پرتوهایی میشوند که تلسکوپهای معمولی و تلسکوپهای اشعه ایکس قادر به تشخیص آنها نیستند. این پرتوها اطلاعاتی مهم در مورد منشأ امواج گرانشی یا رویدادهایی که آنها را ایجاد کرده به همراه خود دارند. دانشمندان با بررسی آنها تغییرات و تحولات در زمین و ستاره‌ها را بررسی می‌کنند. واندا با اشاره به ویژگی‌های فیزیکیش می‌گوید: من از صدا برای کاوش و اندازه‌گیری امواج گرانشی استفاده می‌کنم. من دارای مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه گلاسکوی انگلستان هستم. می‌توانم ابزارهای نرم‌افزاری را برای تجزیه و تحلیل داده‌های نجوم و تبدیل آنها به صدا توسعه دهم. می‌خواهم با کمک ریاضیات همتایان احتمالی اشعه ایکس امواج گرانشی را که توسط ویرگو شناسایی شده بررسی و نامگذاری کنم. داده‌های امواج گرانشی حاصل از برخورد سیاه‌چاله‌ها را جیر جیر می‌نامند، چرا که وقتی داده‌ها به صدا تبدیل می‌شوند همانند صدای یک پرنده به نظر می‌رسند. واندا درباره برنامه‌های آینده خود می‌گوید: من با همکارانم در حال کار روی زیرساخت‌های تحقیقاتی برای شهروندان اروپا هستیم. ما نرم‌افزاری را توسعه خواهیم داد که هر کس صرف نظر از محل زندگی یا هر گونه معلولیت می‌تواند از آن برای تهیه داده‌های چند حسی و مشارکت در تحقیقات استفاده کند. واندا زنی قوی و سرخوش است. موسیقی و ورزش را دوست دارد. تعلق خاطرش به علم و درگیر بودن در حوزه‌ای دشوار و پیچیده چون فیزیک مانع از آن نشده که به هنر و موسیقی عشق بورزد. او حتی موقع کار هم روحیه شادش را حفظ می‌کند. دوست دارم هنگام راه رفتن آواز بخوانم تا بتوانم بهتر بر مقصد مورد نظرم تمرکز کنم. اما وقتی آشکارساز راه اندازی شود، آنقدر حساس است که ممکن است صدای من را هم ثبت کند. بنابراین، افرادی که در اتاق کنترل هستند، گاهی به من میگویند که نمیتوانم راه بروم و آواز بخوانم. واندا دیاز مرسد بیش از 50 سال در این دنیا زیسته و بیشترین سهم روزهای زندگیش را نابینا بوده. او متخصص و دانشمند است و این روزها در ایتالیا زندگی می کند. امیدوار است بتواند صداهایی که در جهان می شنود را تجزیه و تحلیل کند و منشأ ناشناخته ها را بیابد. واندا می گوید: نابینایی به شما قدرت کشف پدیده های تازه را می دهد. صداها و طعم‌ها اهمیتی مضاعف می‌یابند و احساس شما را درگیر می‌کنند. من با این قدرت به سراغ فیزیک رفتم و پا به جهانی گذاشتم که کشفش بسیار شیرین و لذت بخش است. Thank you.
Once there was a star. Like everything else, she was born, grew to be around 30 times the mass of her sun, and lived for a very long time. Exactly how long, people cannot really tell. Just like everything in life, she reached the end of her regular star days, when her heart, the core of her life, exhausted its fuel. But that was no end. She transformed into a supernova, and in the process, releasing a tremendous amount of energy, outshining the rest of the galaxy, and emitting, in 1 second, the same amount of energy our sun will release in 10 days. And she evolved into another role in our galaxy.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به شرح زندگی واندا دیاز مرسد، ستاره شناس نابینایی که همکنون نیز در قید حیات هستند و بسیار کم شنیده بودیم که یک فرد نابینا در حوزه نجوم و ستاره شناسی تحصیل کنه و فعالیتی داشته باشه. از خانم فرن علی اکبری نیز تشکر میکنم که با صدای گرم و دلنشینشون شرح زندگی واندا را برای ما روایت کردند. در این بخش میریم یه موسیقی میشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه و یه گفتگوی تلفنی در خدمتون خواهم بود.
Oh,
همراهان گرامی، همانطور که اشاره شد برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به شرح زندگی واندا دیاز مرسد از کشور پورتوریکو، شخصی که در حوزه ستاره شناسی و نجوم فعالیت میکنه که بخش‌های از زندگی ایشون رو خانم فرن علی اکبری برای ما روایت کردند. همانطور که مستحضر هستید، واندا در سن 20 سالگی نابینا شد و دوران راهنمایی خود را در مدرسه ماتیاس گونزالس گارسیا سپری کرد و میشه گفت همین دوران نقطه عطفی بود برای شناسایی استعداد و علاقه واندا، چرا که برای اولین بار در نمایشگاه علوم مدرسه شرکت کرد و موفق به کسب مقام دوم در این نمایشگاه شد و همین عنوان و افتخار نقطه عطفی بود برای شناسای استعداد و علاقه واندا به علوم فیزیک، نجوم و کامپیوتر. بعدها در دوران دبیرستان وارد مدرسه کوالز شد و در رشته فیزیک در دانشگاه پورتوریکو در مقطع کارشناسی پذیرفته شد. بعدها برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک دکترا در رشته علوم کامپیوتر به دانشگاه گلاسکوی انگلستان رفت. اما مدتی بعد به عنوان دانشجوی دکترا در مرکز تحقیق و توسعه رصدخانه آفریقای جنوبی و همچنین مرکز نجوم هاروارد اسمیتسونیان پذیرفته شد. واندا در بسیاری از مراکز و رصدخانه‌های نجوم فعالیت داشته که به رصدخانه آفریقای جنوبی و هاروارد اشاره شد و همچنین در رصدخانه نجوم ملی ژاپن نیز مدتی فعالیت کردند. در سال 2011 نیز موفق به کسب اولین بورس تحصیلی سالانه گوگل شدند که برای دانشجویان معلول در نظر گرفته میشه و این بورس برای اشخاصی است که تحقیقات استثنایی در حوزه علوم کامپیوتر انجام میدن و واندا موفق به کسب این بورس تحصیلی در سال 2011 نیز شد. در سال 2016 نیز در ونکوور کانادا جهت ارائه سخنرانی تد شرکت کرد. همچنین عضو اتحادیه بین المللی نجوم نیز هستند.
Listening to this gamma ray burst that you're seeing on the screen brought something to the ear beyond the obvious burst. Now I'm going to play the burst for you. It's not music, it's sound. This is scientific data converted into sound and it's mapped in pitch. The process is called sonification. So listening to this brought something to the ear besides the obvious burst. When I examined the very strong low-frequency regions, or baseline, I'm zooming into the baseline now, or the baseline, we noted resonances that were characteristic of electrically charged gases like the solar wind.
اما برای اینکه بیشتر با علم نجوم برای افراد نابینا آشنا بشیم و کارهایی که خانم واندا دیاز مرسد انجام داده، گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با یکی از فارغ التحصیلان و کارشناسان حوزه نجوم در خصوص علم نجوم و به طور خاص برای افراد نابینا، خانم مژده دلیر، که تا دقایق دیگر بنده این گفتگوی تلفنی رو با ایشون خواهم داشت و سوالاتی رو در خصوص نجوم، ستاره شناسی، فیزیک و علوم کامپیوتر برای افراد نابینا خواهم پرسید. همراه میشیم با گفتگو با خانم مژده دلیر. خانم دلیر سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر. به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. ممنون که به صورت تلفنی دعوت امروز آوای تلاش رو پذیرفتید و ما دقایقی در خدمت شما خواهیم بود در خصوص علم پر جاذبه و جذاب ستاره شناسی و نجوم.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحالم که تو برنامه شما شرکت میکنم. انشالله که مفید باشه گفتگوی ما.
خواهش میکنم. خانم دلیر بفرمایید بیشتر خودتون رو معرفی کنید برای شنوندگان ما. شما اول اینکه بفرمایید بینا هستید یا دچار آسیب بینایی هستید و اینکه چه رشته خوندید و در چه دانشگاهی؟
من مجتهد علی‌شارمی هستم. کارشناسی فیزیکم رو توی دانشگاه ایران گرفتم و ارشد فیزیکم رو توی گرایش آموزش فیزیک و نجوم توی دانشگاه مسکو گرفتم. و بله من بینا هستم. ولی خیلی خوشحالم که توی این برنامه در خدمت شما هستم و میتونم اطلاعاتی که هر چند کوتاه ارائه بدم بهتون.
خواهش میکنم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خب در حوزه نجوم و ستاره شناسی قطعا افرادی که مشکل بینایی داشته باشن بسیار کم داریم و یا اینکه کسانی که میخونند حداقل بینایی خوبی دارن که بتونن در این رشته تحصیل کنن. البته استثناءاتی هم داریم، مثل همین خانم واندا دیاز مرسد. البته من خودم معتقدم که در واقع محدودیت های جسمی نمیتونه مانعی بر سر راه خوندن رشته های مختلفی باشه. این که باعث میشه در کشوری مثل پورتوریکو یا آمریکا افرادی مثل واندا دیاز مرسد رشته نجوم و ستاره شناسی بخونن به خاطر امکانات، فضا و بستریه که برای ایشون فراهم هست. و اگر که در ایران و سایر کشورها متاسفانه افراد نابینایی نداریم که در این رشته ها تحصیل میکنند، به دلیل ناتوانی یا نتوانستن خوندن این رشته ها نیست، بلکه به دلیل فراهم نبودن بستر و فضایی است که این افراد بتونن در این رشته ها تحصیل کنند.
بله کاملا موافقم با حرف شما. الان برای اینکه خب خوندن یک علم برای هیچ کسی با هر نوع محدودیتی که داشته باشه هیچ مانعی وجود نداره. در واقع خوندن و یاد گرفتنش همیشه واسه همه امکان پذیر هست. فقط بحث سر اینه که اگه کسی بخواد کار عملی یا حالا مثلا آنالیز یا کار آزمایشگاهی بکنه یکم محدودیت ها ممکنه مشکل ساز بشه، که حالا واسه ایشون واسه خانم ماندا دیاز مرسد با توجه به حالا نبوغ خودشون و امکاناتی که تو اون جایی که زندگی میکنن تونسته فراهم بشه براشون، این مانع هم باشه سر گذاشتن.
بله همینطوره. خب خانم دلیر، کمربندها رو ببندیم و حرکت کنیم به سمت فضا و نجوم. شما قبل از این برنامه خانم واندا دیاز مرسد رو میشناختین به عنوان یک فرد نابینا و فعال در حوزه نجوم و ستاره شناسی؟
نه راستش من خودم نمیشناختمش، ولی خب این برنامه باعث شدش که یه توفیق خیلی شد که من باهاشون آشنا بشم و خیلی خوشحال شدم که فهمیدم همچین فردی وجود دارن و انقدر فعال و پویا هستن تو این زمینه.
بله، یه سری اصطلاحات تخصصی در خصوص نجوم من از شما بپرسم و در متن برنامه نیز خانم فرن علی اکبری بهشون اشاره کردن. امواج گرانشی یعنی چی؟ وقتی که ما در نجوم از امواج گرانشی صحبت میکنیم منظور چه پدیده‌ایه؟
حتما منو توضیح میدم، ولی قبلش میخواستم چند جمله در مورد این که حالا نجوم چرا شاید واسه حالا افراد نابینا یکم ممکنه سخت باشه اگر اجازه بدین توضیح بدم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خب همینجوری که از اسم نجوم و ستاره شناسی معلومه، ما ستاره ها رو با توجه به نوری که به ما میرسن میتونیم ببینیم. در واقع ستاره شناسی یک نوع علم، یعنی شروعش در واقع علم بصری هستش، یعنی با دیدن اونها میتونیم در موردشون اطلاعات به دست بیاریم یا مثلا اونها رو تحلیل بکنیم. ولی خب سالها بعد از اینکه حالا ما اطلاعات اولیه در مورد حالا جایگاه های ستاره ها و حالا تلسکوپ های نوری رو که ساخته شد و تونستیم حالا نور ستاره ها جذب کنیم و طیفی از اونها بگیریم و اونها رو آنالیز و بررسی بکنیم، ما وارد شاخه ای از نجوم شدیم که تلسکوپ های رادیویی و تلسکوپ هایی که امواج دیگه از طیف الکترومغناطیس رو دریافت میکنن رو وارد عرصه کار کردیم. این امواج در واقع یا این نوع تلسکوپ ها هیچ نیازی ندارن که آدم چیزی رو ببینه باهاشون، چون اونا امواجی که دریافت میکنن در واقع داده هایی که دریافت میکنن رو به صوت تبدیل میکنن. یعنی خب هر کسی که بتونه بشنوه میتونه از این اطلاعات استفاده بکنه و در واقع این پنجره جدیدی از علم نجوم بودش که لازم نبود حتما همه بتونن ببینن تا چیزی رو آنالیز تحلیل بکنن یا مثلا حالا یاد بگیرن. حالا بعد از اینکه امواج رادیویی، خب امواج رادیویی خیلی قدیمی تر هستش و امواج گرانشی خیلی خیلی جدیدتر هستش. در واقع امواج گرانشی سابقش برمیگرده به بعد از نسبیت عام انیشتین، یعنی در واقع بعد از اینکه نسبیت عام برای عموم مردم ارائه شده و فهمیدن که خب این واقعا یه شاخه دقیق و یه نظریه درست هستش از نجوم جدید، نجوم مدرن، به امواج گرانشی اشاره کردم. ولی اثباتش تا همین چند سال پیش، این دو سال 2015 به تعویق افتاده. یعنی ما تا اون موقع آشکارسازی در واقع موجی گرانشی دریافت نکردیم که بتونیم اینا رو اثبات بکنیم.
بله.
حالا امواج گرانشی چیا هستن؟ اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، مثل اینکه شما تو سطح دریا یه سنگی که میندازین، اون سنگ یه موجی ایجاد میکنه. حالا موج گرانشی تو فضا زمان دقیقا همین هستش، یعنی ما فضا زمانمون اون محیطی که ستاره ها و کهکشان ها توش قرار دارن، میگین که یه جای مثلا خلأ مطلق، یعنی ما خلأ تعریف میکنیم ولی از نظر کیهان شناسی و فیزیک میگیم بعد فرض کنیم که مثل یه سطح حالا دریا یا مثل یه سطح توری مانند هست که وقتی یه جرم خیلی سنگینی توش قرار میگیره این فضا زمان اطرافش رو خمیده میکنه. وقتی که این فضا زمان خمیده بشه باعث میشه که حالا اون گرانش ایجاد بشه و مثلا حالا خورشید خمیدگی تو فضا ایجاد کرده که باعث میشه سیاره ها دورش بچرخن و حالا هر جسم سنگین دیگه ای. حالا موج گرانشی چجوری ایجاد میشه؟ وقتی که دو تا جرم خیلی سنگین یا مثلا یه مجموعی از اجرام، مثلا فرض کنید دو تا سیاه چاله با همدیگه برخورد بکنن، یا مثلا یه کهکشان یا یه هسته یه ستاره خیلی سنگین منفجر بشن، یعنی اتفاقی که جرم خیلی زیادی توی عالم داشته یه تغییری توش ایجاد بشه باعث میشه که اون فضا زمانی که حالا قبلا یه نظمی داشته به هم بریزه، مثل سطح دریا که انگار یه سنگ رو پرتاب کرده باشید و اون اول وقتی که ایجاد میشن میتونن حالا تا هر فاصله ای این مسیر رو طی بکنن و مثلا برسن، حالا اگه آشکارساز وجود داشته باشه که بتونن اونا مثلا آشکارسازی کنن و کشفشون کنن. پس امواج گرانشی از نوع امواج حالا چیزی که ما تا الان میشناسیم نیستن، در واقع یه نوع اختلال یا یه اعوجاج در فضا زمان هستن.
بله، در واقع خانم دلیر، ما امواج مرئی، رادیویی و گرانشی داریم، اینا همه اصلا متفاوت و متمایز هستن از هم دیگه، درسته؟
بله بله، البته تو طیف الکترومغناطیسی ما امواج زیادی داریم، البته امواج گرانشی جزو طیف الکترومغناطیسی هم نیستش، بخاطر همین میگم یه چیز کاملا جدید هستش. مثلا امواج رادیویی، مایکروویو، نمیدونم نور، همون نور مرئی که ما میبینیم، امواج اشعه ایکس و گاما، همه اینا توی تست الکترومغناطیس نور، الکترومغناطیس نور هستن، یعنی همون نور واحدی که ما میبینیم به همه این بخشا میتونه تقسیم بشه.
بله،
خب خیلی هاش قابل مشاهده با چشم نیست، در واقع بخش خیلی خیلی کوچیکی از این طیف الکترومغناطیس قابل مشاهده با چشم هستش، بیشترش قابل مشاهده نیست. ولی امواج گرانشی در واقع اصلا از این جنس هم نیستن، اونا در واقع یک نوع اختلال توی فضا زمان هستن. حالا اگه بتونم خوب
بله دقیقاً کاملا متوجه شدم. فقط خانم دلیل ببینید، الان کاری که خانم واندا انجام میدن اینه که در واقع صدا یا نویس حاصل از این امواج گرانشی رو در واقع با همون ویرگو دریافت میکنن و به داده های تبدیل میکنن. منتها مسئله که اینجا وجود داره، خب سیگنال های حاصل از این امواج گرانشی رو ایشون تحلیل میکنن یا تجزیه تحلیل میکنن. اتفاقی که اینجا میفته، ببینید دو تا پدیده رخ میده، اول اینکه یک انفجار یا یه اتفاقی در فضا رخ میده و دوم اینکه امواجی از این اتفاق شکل میگیره که همون امواج گرانشی که شما اشاره فرمودید. حالا اگر که من اشتباه میگم شما تصحیح بفرمایید. خب کاری که خانم واندا دیاز مرسد انجام میده، ایشون سیگنال های این امواج رو بررسی میکنه یا نه صدایی که از اون انفجار رخ میده و بروز پیدا میکنه رو تجزیه و تحلیل میکنند.
شما کاملا درست میفرمایید، در واقع ما صدا رو نمیشنویم اولش، اون امواج به ما میرسه و داخل این آشکارسازهای ما که خیلی خیلی دقیق هستن، یعنی با یه لوله های خلأ هستن که توش پرتوی لیزر تابونده میشه و با یه مثلا با کمترین اختلال یا مثلا تغییری توی این حالا تداخل سنجی که این پرتوها رو با هم دیگه مقایسه میکنه میتونم بفهمم که یه اتفاقی افتاده. در واقع ما هیچ وقت صدا رو دریافت نمیکنیم، ما اون تداخل نوری یا در واقع اون اختلالی که تو دیتای ما، تو اطلاعات داده های ما، حالا از چندین هزار سال نوری دورتر وارد اون دستگاه میشه اونو دریافت میکنیم و این با توجه به اینکه چیزای کامپیوتری الان خیلی راحت ما میتونیم اینو تبدیل بکنیم دیگه، در واقع امواج رو تبدیل میکنیم به صدا و نوری که اون صدا رو ایشون بررسی میکنن.
پس اونجوری که من متوجه شدم، ایشون سیگنال های حاصل از امواج گرانشی رو بررسی میکنن و صدایی از اون انفجار یا اون اتفاق فضایی رو اصلا به گوششون نمیرسه که بخوان اون رو تحلیل کنند.
نه اصلا در واقع ما نمیتونیم صداهای تو فضا رو بشنویم، چون صدا یک نوع موج مکانیکی هستش که به توجه به اینکه فضای ما خلأ هستش ما اصلا صدا رو نمیتونیم تو خارج از کره زمین حتی بشنویم.
بله،
ما همش موج در کار داریم.
خب در یه جا اشاره شده در یکی از مصاحبه های خانم واندا دیاز مرسد، این که خب زمانی که سیاه‌چاله ها با هم برخورد میکنن یا اتفاقی رخ میده، در واقع صدایی از اونها شکل میگیره به اسم جیر جیر یا همون چرپس، حالا اگر که درست متوجه شده باشم. خب ایشون به این صدا اشاره کردن و خب لابد شنیده شده که در واقع این صدا رو به این شکل تلفظ میکنن و حتی شبیه دونستن به جیر جیر.
در واقع منظورشون همون سیگنالای هستن که وقتی وارد اون مثلا حالا آشکار ساز میشن با نوع ریسیور ها و دریافت کننده های ما تبدیل میشن به نویز شبیه هن. حالا
بله.
توی همین نویزاشون توی اینترنت هستش، میتونید راحت مثلا سرچ بکنید اون صداها هستش، میتونید گوش بکنید. صداش خیلی شبیه به همون صدای مثلا فرفر بعضی موقع مثلا امواج رادیویی که ما تو رادیو قبلا میگرفتیم، یا مثلا همین جیجی صدای همچین حالتی داره.
پس این صدا ناشی از اون امواج گرانشی، ناشی از خود اتفاق نجومی نیستش.
بله دقیقا همینطوره. این صدایی که میشنویم ما تبدیل شده اون امواج هست.
بله.
خود اون امواج این صدا رو تولید بکنن.
بله. خب خانم دلیر، غیر از دستگاهی که خانم واندا دیاز مرسد باش کار میکنن به اسم ویرگو، ما مشابه این آشکارسازها باز هم داریم یا نه؟ همین یه نمونه رو داریم که ایشون باش کار میکنن.
من میدونم که توی آمریکا، البته ایشون گفتن تو شهر پیزا، متوجه به اطلاعاتی که منم به دست آوردم.
بله در پیزا ایتالیا فعالیت میکنن.
بله تو ایتالیا هست، ولی قبل از اون آشکارساز اصلی که ما سال 2015 باهاش به کشف بزرگ امواج گرانشی رو انجام دادیم و جایزه نوبل هم سال گرفته شد، دانشمندانی که این کار رو انجام دادن توی آمریکا هستش. اون دستگاه اصلی در واقع همونجا بودش که اولین بار ساخته شده. حالا بعد از اون چند جا دیگه جهان هم ساختن. میدونم که حالا ایشون یه مدت توی ژاپن هم کار میکرد، تو آفریقای جنوبی هم که چون رصدخونه های خیلی خوبی داره تو اونجا هم کار میکردن.
در هاروارد آمریکا بودن ظاهرا یه مدت، در همون رصدخانه اسمیت سونیان.
بله تو ناسا هم بودن. در واقع الان چند جا کشورهای دیگه هم دستگاه رو ساختن.
بله.
شارساز هستش در واقع. بله خب اولین بارش میدونم که توی آمریکا بوده همون بزرگترینش.
حالا یه کار جالبی که دیاز مرسد انجام داده، رفته این دستگاه 3 کیلومتری رو کاملا لمس کرده. البته خب اقتضا هم میکنه که این کار رو انجام بده، چون به هر حال ایشون بینایی کامل نداره که طول عرض و ارتفاع دستگاه رو ببینه، لذا حالا یا از سر کنجکاوی یا برای ماجراجویی خودشون بوده یا به اقتضای کاری که انجام میدادن تا انتهای یکی از بازوهای این دستگاه رفته و کاملا این دستگاه رو لمس کرده و اینم جزو نکات جالبیه که خانم مرسد انجام داده. خانم دلیر بفرمایید صحبت کنیم در خصوص نجوم برای افراد نابینا. اول اینکه افراد نابینا به نظر شما میتونند اخترشناس باشند یا ستاره شناسی بخونند، و دوم اینکه آیا افراد نابینا میتونند در حوزه اخترشناسی و ستاره شناسی فعالیت کنند؟ حالا ما خانم مرسد رو اصلا در نظر نگیریم چون ایشون به هر حال یک فرد استثنا هستن. در یک حالت کلی و عام بخوایم این قضیه نگاه کنیم، شما برداشتتون برای افراد نابینا در زمینه فعالیت در حوزه ستاره شناسی به چه شکلیه و چه جوری اینو شما تفسیر و تبیین میکنید؟
درسته، همونطور که اولش گفتم بحث نجوم خیلی برمیگرده به دیدن، یعنی همون نجوم اولیه که ما تو ذهنمون میادش. ولی خب لازم نیستش که هر کسی که نجوم رو میخونه حتما بره رصد بکنه خودش با چشمای خودش، میتونه نجوم رو بخونه و تحلیل خودش رو ارائه بده. و مثلا خیلی از نظریه‌هایی که دانشمند بزرگ ما دادن هیچ نیازی به دیدن و کار رصدی و آزمایشگاهی نداشته. من در واقع خودشون با توجه به حالا دانشی که به دست آوردن که خب واسه افراد نابینا فرقی نمیکنه، میتونن به راحتی علوم فیزیک و اثر فیزیک رو مطالعه کنن و کاملا متوجه بشن که چه اتفاقی در جهان میفته و نظریه بدن. در واقع یک دانشمند نظریه پرداز و تئوریستی هم باشن. این هیچ محدودیتی ایجاد نمیکنه. محدودیت فقط در واقع اون جایی که بخوان کار آزمایشگاهی یا رصدی بکنن، که کار آزمایشگاهی قبلی حالا تو حوزه نجوم که مثلا با تلسکوپ های بزرگ کار میکردن این بود که تصاویری که تلسکوپ ها میگیرن و دریافت میکنن و تحلیل میکنن که مثلا اینجا چه اتفاقی افتاده، نور ستاره مثلا اینجا کم و زیاد شده، که مثلا ممکنه انفجاری اتفاق افتاده باشه. به حالا الان اگه بخوایم فقط بخش رصدی بصری بخوایم فعالیت بکنیم، خب هنوز بکنم امکاناتی نداریم که بتونیم واسه افراد نابینا هم این بخش فعال داشته باشیم.
بله.
ولی بخش رصدی که ما میتونیم به مثلا همینطور که گفتم نجوم رادیویی یا امواج ایکس و گاما که بازم اونم از هسته کهکشان ها میاد و نشون میده که چقدر حالا سیاه‌چاله مرکز کهکشان فعال هست. و در واقع من این نکته هم میخواستم یادآوری بکنم که کاری که ایشون میکنن و حالا توی نجوم غیر بدبردی اینه که مثلا مدت‌های زیادی بعد این نویزها و اون صداهایی که حالا از اون دستگاه میرسه رو بررسی بکنن و اگر یک روز ببینن این صدا تغییری داشته یا مثلا یه اختلالی توش داشته، اون روز میان دقیقا اون مثلا ساعت و موقعیت و طول موج و همه اینا رو بررسی میکنن و ببینن چه اتفاقی افتاده که این میتونه به کشفهای خیلی بزرگ میانجامه. در واقع همون یه اختلال کوچیکه که اونم میشه با حالا آشکارسازها که مثلا به صوت تبدیلش میکنن به راحتی کشفش کرد. خدا رو شکر پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده که خوندن نجوم و حالا شاخه های مرتبط با اون واسه هیچ کسی بد نیافتنی نباشه و خیلی راحت به نظر من الان منجم های نابینا میتونن بعضی که حالا تئوری های اولیه رو رد کردن، یعنی خوندن و از پسش بر اومدن، همون درس هایی که حالا به طور عمومی میخونن توی دانشگاه میتونن حتی تخصص توی یکی از این شاخه ها فعالیت بکنن و لازم نیست حتما حالا بخوان از حوزه نجوم بستری یا اون چیزایی که با نور مرئی میبینن فعالیت داشته باشن و به نظر من هیچ محدودیتی وجود نداره تو این زمینه. و یه نکته دیگه هم اینه که حالا خانم واندا همین خصوصیت رو داشتن، اینه که ما الان علوم بین رشته‌ای خیلی برامون مهم هست و خیلی پیشرفت‌های بزرگی داریم تو این زمینه می‌کنیم. مثلا ایشون نجوم خونده بودن، مثلا فکر کنم حالا ارشدشون مثلا اخترفیزیک بوده و بعد واسه دکترا علوم کامپیوتر رو خوندن که تونستن با توجه به ارتباطی که این دوتا با هم دیگه و اون اتصالی که برقرار کردن به این حالا ساخت این دستگاه و حالا این کشف هر واقع اختراع جدید دست پیدا کنن. هر واقع بین ارتباطی که علوم بین رشته های مختلف با هم دیگه داره خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا کسی حالا نابینا باشه و یه کمی کامپیوتر بلد باشه، یه کمی نجوم بلد باشه، مثلا ما الان داریم رشته زیست شناسی با اختر شناسی ترکیب شده و این رشته دانشگاهی هستن تو دانشگاه های بزرگ اختر زیست شناسی مثلا بهش میگن. این خیلی از موانع رو برطرف بکنه و احتمالا خیلی از کشف های بزرگ ما رو تو دنیا تو آینده افراد نابینا خواهند داشت و هیچ مشکلی هم وجود ندارن
در واقع به کارگیری حس شنوایی برای شناخت علوم. و در واقع ما تعریفی که از علم بخوایم خیلی ساده و مختصر بیان کنیم میگیم کشف روابط میان پدیده ها، که این یه تعریف خیلی ساده و اولی از علمه. خب خیلی از افراد در کشف این علم خب عینیتگرا هستن، تجربه گرا هستن و خب برای ما مکاتب مختلفی در این حوزه ها داریم و روی حواس بسیار تمرکز میکنن و بین حواس پنجگانه نیز روی حس بینایی بیش از هر حس دیگه تمرکز میشه برای کشف علم. اما همونطور که مستحضر هستید، امروزه خب ما صحبت از سونیفیکیشن ها میکنیم، یعنی سونیفیکیشن هایی که صوتی هستن که به ما میرسن و این صوت علاوه بر این که نقش یک نوتیفیکیشن رو برای ما ایفا میکنه، یعنی به ما میگه که آقا یه آلارمی، یه علامتی رو به ما میگه، یک مرتبه بالاتر میره و تبدیل میشه به سونیفیکیشن، یعنی محتوای پیام رو هم به ما میگه. مثلا خب در علم تجهیزات پزشکی هم ما همین موضوع رو داریم. دانشمندی به اسم موراتوری اومده کفشی رو درست کرده که زمانی که شما این کفش رو میپوشید چنانچه در راه رفتن اشتباه راه بری یا کند راه بری یا سوس میری یا راه رو گام های سوس و اشتباهی رو برمیداری که ضرر داره برای ستون فقرات، این کفش ها به شما آلارم میدن، یعنی نوتیفیکیشن میدن. اما خب میگه که یک فرد که این کفش رو پوشیده نمیتونه مدام صفحه مانیتور رو نگاه کنه و وضعیت راه رفتن خودش رو مدام چک کنه. کاری که ایشون انجام داد اینه که از طریق نویز و هدفونی که به سیستم شنیداری فرد وصل میشه وضعیت راه رفتن رو به فرد فیدبک میده، منعکس میکنه و چنانچه اشتباه راه میره از طریق نویزهایی که به هدفون انتقال داده میشه فردی که پیاده روی میکنه متوجه میشه که راه رفتنش درسته یا غلطه. خب این همون سونیفیکیشنه، یعنی علاوه بر این که آلارم راه رفتن رو میده بلکه میگه که راه رفتن شما الان درسته یا اشتباهه. یا در حوزه هواشناسی هم همین مسئله رو ما داریم که دانشمندی به اسم اوانس در حوزه طوفان اومده این وضعیت رو بررسی کرده، مثل همین امواج گرانشی که در نجوم هست امواج حاصل از طوفان رو بررسی کرده و با مقایسه‌ای که همونطور که شما اشاره کردین بین امواج در نقاط زمانی مختلف به این نتیجه میرسه که مثلا این طوفان الان در چه وضعیتی هست و از کجا رخ داده و کی به چه نقطه‌ای میرسه و با گوش دادن این امواج رو بررسی میکنن. من برآوردم بر اینه، همونطوری که شما اشاره فرمودید، نه فقط افراد نابینا بلکه استفاده از حس شنیداری و شنوایی تحت همون سونیفیکیشن هایی که اشاره کردم میتونه در آینده برای کشف جزئیات علم خیلی به جامعه بشری کمک کنه. چون ببینید حس بینایی دقیقه، اندازه و مقدار رو به ما میگه، ولی تشخیص نمیده. مثلا الگوها رو نمیتونه از هم تشخیص بده. و من فکر میکنم حس شنوایی حسیه که نه تنها میتونه اون اندازه ها رو بررسی کنه، بلکه مقایسه هم میکنه و الگوهایی که بسیار به هم شبیه هستن و شاید هزارم ثانیه یا درصد با هم اختلاف دارن، حس شنوایی بتونه اینو تشخیص بده. کاری که در مورد نوت‌های موسیقی هم ما می‌بینیم، شما مثلا نوت‌هایی که در موسیقی هست، خب افرادی که با چشم کار می‌کنن خب باید دونه دونه این نوت‌ها رو ببینند و بسازن تا یه قطعه موسیقی رو بسازن، ولی افرادی که یه مرتبه بالاتر هستن و حرفه‌ای‌ترن در به اصطلاح حوزه هنر و موسیقی، اینا فقط با گوش دادن نوت‌ها رو تشخیص میدن. یعنی من فکر می‌کنم اگر که دو تا موسیقیدان داشته باشیم، یکی متکی بر حس بینایی باشه و دیگری متکی بر حس شنوایی باشه، اونی که با حس شنوایی بتونه ملودی رو تشخیص بده، نوت‌هاش رو پیدا کنه و بزنه، قطعاً مهارت و حرفه بالاتری داره. البته این به معنای نقص حس بینایی نیست، چون همه حواس پنجگانه کاربردهای خاص خودشون رو دارن، هر کدوم جای خودش. ولی خب برآورد بر اینه که در حوزه علوم نیز روی حس شنوایی بیشتر کار بشه و در این زمینه نیز به قول شما شاید افراد نابینا هم بهتر و بیشتر بتونن کار کنن. حالا بخصوص افراد نابینایی که حس بینایی رو طبیعتاً ندارن، طبیعتاً به صورت ناخودآگاه حس شنواییشون تقویت میشه و خب یه اصطلاح رایج و شاید میشه گفت اشتباهی که میان عامه مردم وجود داره اینه که میگن که افرادی که نابینا هستن حس شنوایی قوی تری بهشون داده شده، یا نمیدونم حس لامسه یا حافظه قوی تری بهشون داده شده، در حالی که خب این اشتباهه. این چیزی نیست که داده بشه. کسی که نابینا شده مجبور شده حس شنواییشو تقویت کنه، یعنی به صورت ناخودآگاه شنواییشو تقویت کرده. یه جایی که باید میدیده و یادداشت میکرده خب نتونست این کارو انجام بده، مجبور شده که به حافظه بسپاره یا گوششو با دقت بیشتری بسپاره به اون اتفاق یا به اون رویداد، و همین تمرین و تکرارها در زندگی روزمره باعث شده که حس شنوایی یا مهارت و راهبرد حافظش تقویت بشه. طبیعتاً در حوزه شنوایی و علوم به این شکلی هم که میتونه حس شنوایی کمک کنه و یاری رسان باشه، به قول شما میشه گفت آینده روشنی رو برای افراد نابینا متصور شد. خواهش میکنم خانم دلیل، از هم صحبتی و گفتگو با شما استفاده کردم. من در واقع تقاضا میکنم که صحبت های پایانی شما را بشنویم و جنبندی بفرمایید، حالا در خصوص نجوم برای افراد نابینا و خانم واندا دیاز مرسد، و هر صحبت و نکته ای دارید ما در خدمتون هستیم و صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
خیلی منم استفاده کردم از صحبت های شما. در پایان میخواستم بگم که دقیقا حالا در یه شاخه دیگه از نجوم که برای کشف سیارات جدیدی که ما میتونیم چون زندگی بکنیم، یعنی همون کشف سیارات فراخورشیدی هستش، اما همین نویز ها و همین صدا ها خیلی به دردمون میخوره. و داشتم به این فکر میکردم همین الان که اگر حالا افراد نابینا با توجه به این که این بخش خیلی توشون قوی تر شده با توجه به صحبت های شما، قطعا میتونن این تفاوت های نویز ها رو خیلی بهتر از ما آدم های حالا بینا تحلیل بکنن و متوجه اون تفاوت ها بشن، و شاید هم که به زودی این سیاره های فراخورشیدی که ما واسه ادامه حیات حتی لازم هست اونا رو زودتر و بیشتر کشف بکنیم به دست افراد نابینا کشف بشه، و این خیلی خیلی خوبی هست و اصلا دور نیستش. و غیر از اینکه حالا با چیزی که از گوششون میشنن و میتونن تحلیل بکنن، میتونن با اون دریافتی که از ذهنشون دارن و در واقع هم به قول شما هم گوششون قوی تر کار میکنه، هم که تحلیل های ذهنشون رو مجبور میشن که خیلی کارا حفظ بکنن و در ذهنشون داشته باشن، شاید تحلیل های خیلی خاصی و نبوغ خاصی رو تو این بخش بتونیم از این افراد شاهد باشیم که بتونه به پیشبرد علم خیلی خیلی کمک بکنه. من مطمئنم این اتفاق میفته به زودی انشاءالله.
قطعا همینطوره خانم دلیر، البته در جامعه اتفاق میفته که بستر و امکانات لازم رو برای افراد نابینا فراهم کنه، نه در جامعه ای که الان در سطح دبیرستانش حتی کتاب صوتی و بریل برای رشته تجربی و ریاضی و رشته فیزیک و غیره افراد نابینا نداره. جامعه ای که از فراهم ساختن ملزومات اولیه و اساسی تحصیل برای افراد با آسیب بینایی فعلا عاجز و ناتوانه، خب طبیعتا خیلی فاصله داره با اون آینده‌ای که میتونه یک فرد نابینا در حوزه نجوم، ستاره شناسی و فیزیک فعالیت داشته باشه. امیدوارم که بستر و فضای برابر برای افراد نابینا فراهم بشه در حوزه تحصیل و اون بیس و پایه کار شکل بگیره و بعد از اون هم خب طبیعتاً با توجه به استعداد و نبوغی که افراد دارن، حالا فرقی نمی‌کنه چه فرد بینا چه فرد نابینا، بشه در این عرصه‌ها نیز فعالیت کرد.
کاملا موافقم، انشالله که اول از همه جامعه ما هم به اون پیشرفت برسه و زودتر این بسترها فراهم بشه.
خواهش میکنم. ممنونم از شما خانم دلیر، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه آوای تلاش و رادیو سوینا قرار دادید. امیدوارم که از این تاریخ و از این برنامه به بعد شنونده برنامه های رادیو سوینا و آوای تلاش هم باشید.
ممنونم از شما، سلامت باشم. خیلی هم عالی، من خیلی خوشحال شدم که در برنامه شما دعوت شدم. تشکر.
خواهش میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردیم با خانم مجد دلیر، فارغ التحصیل و کارشناس نجوم در خصوص علم ستاره شناسی و نجوم برای افراد نابینا و به طور خاص فعالیت هایی که واندا دیاز مرسد انجام دادن. خانم دیاز مرسد یکی از مشاهیر نابینای جهانی است که در برنامه امروز آوای تلاش به فعالیت ها و عرصه کاری ایشون پرداختیم که ایشون دانشمند کامپیوتر و اختر فیزیکدانی هستند که در حوزه نجوم و ستاره شناسی فعالیت میکنند و به عبارتی جهان و نجوم رو با صدا رصد میکنند. همراهان گرامی، ممنون که با 53 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. هفته آینده سه‌شنبه 11 آبان رأس ساعت 19 در خدمتون خواهیم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد. خدا نگهدار. Thank you.